حیوان آزاری رایج در ایران ناشی از چیست؟ می توان حیوان را واجد حقوق اولیه ای چون حق حیات دانست و می توان حیوان دوستی را معیاری برای سلامت جوامع بشری نامید؟ سلام به بینندگان پرگار. شاید بتوان گفت لحظه ای که از دیدن رنج حیوانی متاثر می شویم همون لحظه ایست که غریزه درونی به خاطر من می آورد که ما بخشی از یک مجموعه هستیم. این تأثیر به خصوص وقتی شدت می یابد که رنج حیوان ناشی از رفتار ما به عنوان نوع انسان باشد. حیوان آزاری و حیوان کشی در ایران منحصر به کوه و جنگل نمی شود. جمع‌آوری و کشتن سگها به یک امر عادی تبدیل شده و نگهداری حیوان در خانه یک عمل مجرمانه تلقی می شود. این وضعیت ناشی از چیست؟ ناشی از این تصور که هرگاه لازم بدانیم می توانیم حیوانها را شکار کنیم و بپوشیم یا بخوریم یا هم بپوشیم و هم بخوریم. و هرگاه لازم بدانیم اونها را به اشکال دیگر به خدمت بگیریم و در بقیه اوقات اونها را موجوداتی کثیف بنامیم، موجوداتی که هر گونه اثری از اونها را باید از زیست روزمره انسانی پاک کرد. آیا این نگاه هیچ حقی برای موجوداتی که چنین بر اونها سروری میکنیم قائل هست؟ ولی صحبت از حق حیوانات پیامدهای گسترده‌ای دارد، پیامدهایی که حتی برای اونها که از رفتار بد با حیوانات منزجرند اغلب قابل تصور نیست. مثلا می توان از حقوق حیوان صحبت کرد و کماکان سر میز غذا از قرمه سبزی و آب گوشت لذت برد و مقابل آینه از پالتو پوست حس کرد. از مهمان ها این هفته می پرسیم این تناقض را چگونه باید پاسخ داد. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مطالعات اسلامی، جلال ایجادی، زیست بوم شناس و عضو حزب سبزهای فرانسه، و پژمان اکبرزاده، فعال مدنی و در عین حال مدافع حقوق حیوانات. خیلی خوش آمدید آقای اشکوری. به نظر شما حیوان آزاری در ایران ناشی از چیه؟
بله، اول باید به این نکته کلی توجه بکنیم که حیوان آزاری در ایران مثل همه جای دیگر دنیاست، به این معنا که ما مردم ایران بخشی از بیش از 7 میلیارد مردم دنیا هستیم، تافته جدا بافته نیستیم و بنابراین بسیاری از چیزهایی رو که در همه جای دنیا در نوع بشر یا در طول تاریخ در ادوار مختلف در تمدن‌های مختلف مطرح بوده، سنت بوده، خوب، بد، زشت، زیبا، طبعا ما هم بخشی از اون هستیم.
ولی در جاهای مختلف در مناطق کشورهای مختلف به یه شکل با حیوانها رفتار نمی کنن.
بله همینه، میخواستم در ادامهش عرض بکنم که اما در این حال در میان اقوام و ملل مختلف سنت ها متفاوته. در یه جاهای مردم مثلا فرض بفرمایید حیوان آزار بیشتر در یه جا کمتر، مثلا هند فرض کنید با توجه به سنت ها و فرهنگ و مذاهبی که از گذشته داشتن در یک جاهای مردم به سر حیوان آزاری کمتره، در یه جاهای ممکنه بیشتر باشه، مثلا گاو براشون مقدس جنبه مذهبی داره. حالا خیلی تعمیمش ندم، ولی در مورد خاص مسئله ایران یک بخش عمومیه و اون هم به نظر من برمیگردد به این مسئله که عمدتاً فرهنگیه، به این معنا که به هر حال ما انسانیم، در طول تاریخ بشر با حیوانات زیسته، حیوانات اهلی کرده، اما در این حال نسبت به بخشی از حیوانات مثلا حساسه. هر انسانی به طور غریزی و طبیعی وقتی که احساس خطر بکنه در برابر حملاتش، حالا حیوان باشه یا انسان باشه، طبعا دافع پیدا میکنه، حالت دفاعی میگیره، حیوانات موذی رو از خودش میرانه. اینو فکر میکنم نوع بشر این کارا رو انجام میده. اما در ایران به طور خاص این مسئله جنبه فرهنگی داره و بخشی از فرهنگ دینه با دین زرتشت هم ارتباط داره. برای اینکه مطلب رو مستند گفته باشم اجازه بدید که من چند خطی رو از رو بخونم از وندیداد که نشون میده که چگونه در فرهنگ زرتشتی عصر ساسانی، البته ما جلوترشو کار نداریم، در عصر ساسانی این مسئله تا چه حدی مهم بوده. یه قاعده کلی وجود داشته و اونم اینه که این از متن یک از منابع میخونم که در اونجا آمده است که کشتن جانوران موذی در فرهنگ ایران عصر ساسانی به عنوان سپاهیان اهریمن، چون میدونید در اون جهان بینی زرتشتی مسئله اهورا و اهریمن و اینا مخلوقات اهورا هستن، اونا مخلوقات اهریمنن، خدایان که در بالا با هم در ستیز بودن در پایین موجوداتشون با هم در ستیز بودند و در تعارض بودند، در اون دیدگاه دوالیستی و دوگانه نگری اینها به عنوان سپاه اهریمن تلقی میشدن. به همین دلیل در شریعت زرتشتی بسیار مهم و مقدس و لذا پسندیده بوده است که حیوانات موذی را که خرافشرا می گفتن و کشتن حیوانات موذی رو طبق مندرجات خورده اوستا به منزله شرکت در مبارزه با بدی و شرارت بوده و در شمار وظایف مؤمنان بوده است. به همین دلیل در وندیداد که بخش فقه کتاب اوستا هست در اونجا می بینیم که مجازات هایی در ارتباط با بعضی از کفاره گناهان و مجازات های اینا در نظر گرفته شده، از جمله کفاره اینها کشتن حیوانات عرض کنم که موذی هست.
آیا منظور شما اینه که حیوان آزاری بسیار دیرین است در ایران؟ خیلی کوتاه، چون دیگر مهمان ها میخوان صحبت کنن و به قبل از دوران اسلامی برمیگرده.
بله، یعنی میخوام بگم که هم جنبه فرهنگی داره، هم جنبه روانشناسی شخصی داره و در ایران در ارتباط با عصر ساسانی ما میبینیم که این پیوند خورده با شریعت زرتشتی و دین زرتشتی، جهانبینی زرتشتی، و در اون نگاه دوگانه موجودات به خوب و بد و زشت و زیبا و موذی و غیر موذی میشه. ولذا ببخشید در یه جایی من خوندم که در عصر ساسانی مثلا این موبدان و رهبران روحانی عصایی که داشتن، عصای نوکتیز، تو خیابون مسیر یا هر جایی که راه میرفتن با این عصای نوکتیز این موجودات مثلا موذی رو شکار میکردن، با نوک عصا میزدن.
خب دو تا نکته،
به این رو به عنوان یک امر ممدوح مذهبی تلقی میکردن. اولا
چندین بار از لفظ موذی استفاده کردید. حیوان موذی چه حیوانیه؟
مثل مار، مثل عقرب، مثل خیلی از چیزهایی رو که موجب آزار انسانه، مثل پشه. خب ما رو اذیت میکنه دیگه. ما هم الان به طور غریزی و به طور حالا غریزی دارم میگم، من انسان رو ذاتگرا نمیدونم، همه اینا رو امر فرهنگی میدونم، حالا بعد در ادامهش میتونیم صحبت بکنیم. ولی به هر حال موجودی که موجب آزار من میشود، وقتی که یه شپش میفته تو تن من اذیتم میکنه. خب قدیم من خودم دیده بودم این رو که لباسی که تو شپش داشته برمی داشتن میانداختن تو آب جوش میجوشوندن.
تعریف شما از حیوان موذی، حیوانی است که ممکنه خطری برای انسان در بر داشته باشه، چون هر ماری که خطر
نه همچین دیگه.
بله، نکته دوم خیلی کوتاه، در دوران اسلامی وضع بر چه منوال بود؟
در دوران اسلامی اون دوگانه نگری زرتشتی طبعا در اسلام طبعا وجود نداره. در دیدگاه اسلامی ما چیز خاصی مثلا مثبت یا منفی، اساسا موضوع حیوان رو باید دوست داشت یا نداشت، این موضوعات حتی در مسئله خود زرتشتی هم موضوعیت نداشت، در اسلام هم به عنوان یک موضوع مطرح نبود، یعنی جزء مسائل جدیده. اما در این حال در فقه اسلامی، در شریعت اسلامی راجع به مسئله حیوانات و انواع حیوانات بحث‌های بسیار ریز و دقیقی در فقه اینها آمده. حیوان حلال گوش داریم، حرام گوش داریم، آبی داریم، دریایی داریم، نجس داریم، غیر نجس داریم، هر کدام از اینها به ده ها به صلاح حکم فرعی تقسیم میشه.
ولی دید کلی چه هست نسبت به حیوان؟
دید کلی دید میتوان، چون من به یک چیز دیدگاه ذاتگرایانه اعتقاد ندارم، به شکل ارسطویی معتقد به خوانش ها و تفسیرهای مختلف هستم وابسته به نگاه ما.
خوانش غالب چی بوده؟
خوانش غالب نمیشه بعد گفت که حیوان آزاری، چون میگم این یه مفهوم کاملا تازه است. حتی همین الان ما وقتی که مثلا گوسفند رو میکشیم میخوریم، مرغ میکشیم میخوریم، به قصد مردم حیوان آزاری که این کار نمی کنیم. این یه سنتی است، یه فرهنگی بوده، همه اقوام بوده، در اسلام اینا جواز دانسته شده. اما و یه نکته رو میگم بعد ادامهش لازم باشه میتونیم بگیم که در فقه اسلامی حیوانات که تقسیم میشن احکام متفاوتی پیدا میکنن. بعضی از این حیوانات مثلا خیلی حتی حق دارن، حتی نمیدونم باید از اینا دفاع کرد، از اینا حمایت کرد.
آقای ایجادی،
من فکر میکنم که در برخورد به مسئله حیوانات به این مسئله اصلی اولیه با توجه داشت، و اون که انسان از زمانی که به لحاظ گرایشاتی که در عرصه فلسفی و تاریخی به وجود اومد پیوسته خودش رو سرور و در موقعیت سیادت قرار داد که بتونه بر طبیعت و مجموعه به اصطلاح بخشایی که مرتبط با این طبیعت هستن از جمله حیوانات برش غلبه پیدا بکنه، و بنابراین انسان خواست نشون بده که اون پیروزمند جهان و تاریخ خواهد بود. در ارتباط با ایران طبعا این زاویه فکری وجود داره، ولی و در ضمن سنت‌های پیش از اسلام هم وجود داشته، ولی آنچه که من فکر میکنم پررنگ میکنه و معنای اصلی مخالفت و یا ضدیت با حیوان رو به خصوص در تجلی خودش نسبت به فرض نسبت به سگ‌ها نشون میده، این در ارتباط با دین اسلام هستش. یعنی چی؟ یعنی ما اگر به قرآن نگاه کنیم حداقل دو سه بار در ارتباط با سگ مطرح میکنه، البته گاه صحبت از این میکنه که سگانی که در واقع حالت نگهبانی داشتن، ولی از جمله یه جایی برخورد میکنه که در واقع فلان شخص چهرش مانند سگ هسته، یعنی به عنوان یک جنبه منفی این رو تلقی میکنه. و پس از اون اگر ما نگاه بکنیم در فقه شیعه به خصوص از زبان به اصطلاح امام اول شیعیان باقر صادق و همچنین تا تمامی رساله هایی که نوشته شده، ما بارها بارها در ارتباط با مسئله نجس بودن به فرض سگ و یا مسئله در واقع خوک به اصطلاح نوشته و گفتار وجود داره. و این رو اگه ما نگاه بکنیم به لحاظ بعد مذهبیش و تکرار این جنبه در طول تاریخ جامعه ایران و نتیجتاً فرهنگی که در جامعه ایران غالب بوده یک فرهنگ مذهبی در واقع بوده، دین خویی بوده، شما اگر نگاه بکنید برخوردی که به سگ ها بوده، اینکه سگ نجس هستش، اینکه در درون ظرفی که سگ آب خورده نباید آب خورد، باید در واقع اینو کر داد، غیر از ذلک، اینها نشانه از اون فرهنگ مسترده و تاریخی دین اسلام هستش که نسبت در واقع به بخشی از این حیوانات نگاه بسیار خصمانه‌ای داشته. البته این رو همونطور که میدونیم، من فکر میکنم که مستقیما اگر با به انجیل به بخش تورات نگاه بکنیم برخورد به این دو حیوان مثل خوک و یا به اصطلاح سگ‌ها به خصوص از همون در واقع
در این دو دین مشابهه.
دقیقاً در تورات و در اسلام.
اشکبری میگن پیش از ایران اسلامی هم به انواع و اقسام ما نوعی از رفتار خصمانه حداقل با بعضی از حیوانات داشتیم.
درسته، ولی یک جنبه اساسی هستش که باید توجه بکنیم. ببینید ما فقط به این مطلب از زاویه به اصطلاح باستان شناسی مربوط به دانش حیوانات یا رفتار ما نسبت به حیوانات نیست، که این هم هست، ولی امروز در ضمن جایگاه این فرهنگ دینی رو در درون جامعه کنونی خودمون میخوام بررسی بکنیم. یعنی اون تأثیر اساسی که در رفتار روزمره انسان‌های ایرانی وجود داره، این ضدیتی که به نسبت به سگ‌ها وجود داره، مخالفتی که در قانون جمهوری اسلامی نسبت به سگ‌ها وجود داره، در ذهنیت عامیانه‌ای که در درون جامعه امروز وجود داره، در تمام منبر رفتن‌هایی که به اصطلاح این آخوندسالاری پیوسته و پیوسته انجام داده، ما نگاه می‌کنیم که این صرفاً جنبه تاریخی و بس ریشه‌شکافی مافیا نیست. در ضمن توجه ما به این هستش که امروز نسبت به حیوانات، آیا حیوان آزاری در جامعه ایران امروز وجود دارد یا ندارد، و چرا این پدیده وجود دارد، که از جمله وجود این پدیده رو من فکر می‌کنم در ارتباط به عنوان عامل اصلی در ارتباط با فرهنگ در واقع دینی ایران، فرهنگ مذهب شیعه در ایران و مجموعه فقهی که در این زمینه در واقع وجود داشته باید نگاه بکنیم. از سوی دیگه در جامعه ما هست که هیچ گونه آموزش و در واقع فرهنگ سازی به معنای رفتن به سوی طبیعت، رفتن به سوی حیوانات، این که از این حیوان و انسان رو از یک جنس در واقع تلقیش بکنیم، این وجود نداره. و همونطور که ما میدونیم در این زمینه از زمانی که تئوری های داروین مطرح شد و کشفیاتی که در زمینه ژنوم ها و به اصطلاح سیانس ژنتیک مطرح شد، کلی مسائل کاملا دگرگون شده.
بله. آقای اکبرزاده، ظاهرا شما هم در مورد رفتار ایرانی ها با حیوانات پیش از دوران اسلامی مطالعه کردید. نظر شما در این مورد چیه؟
من در واقع می‌خواستم در دو بخش صحبت کنم با توجه به فرمایشاتی که دوستان داشتن. یکی در رابطه با بخش مذهبی، چه پیش از اسلام در ایران چه پس از اسلام، همونطور که آقای اشکلی اشاره کردن، بیشتر تاکید روی از میان بردن حیوانات موذی بوده. ولی داستان اینجاست که برای مثال در رابطه با سگ که هنوز هم برخورد خصمانه درش در ایران وجود داره، ما با این واقعیت و با پژوهش‌های خیلی زیادی در واقع روبرو هستیم که این حیوان جایگاه بسیار ویژه‌ای در فرهنگ ایران، ایران باستان داشته. حتی ما در پژوهش‌هایی که در رابطه با آیین زرتشتی شده درباره سنتی می‌خونیم به نام سگدید، که افرادی که در حال مرگ بودن سگی رو به بالین اونها می آوردن و معتقد بودن این نافذ بودن نگاه سگ و اون حس پاسداری و محافظتی که در این حیوان هست، این باعث میشه که اون روح پلیدی که به پیکر مرده هجوم میاره، حضور این سگ و نگاه کردن و به اون پیکر، این پلیدی رو از اون پیکر در واقع دور میکنه. و در مواقع مختلف، در موقعیت های مختلف، از بابت حس نگهبانی و حس مادرانه ای که این حیوان داره نسبت به نگهدارندش تمجید شده. و بسیار عجیبه که با توجه به چنین سنت گسترده که در بین ایرانیان باستان وجود داشته، این سنت و این جایگاهی که برای این حیوان به عنوان یک حیوان غیر موذی و سودمند برای انسان، چنین نگاهی که وجود داشته، در نهایت به یک نگاه خصمانه تبدیل شده.
ولی شما هم از لفظ حیوان موذی استفاده کردید. این لفظ موذی آیا نوعی خشونت نسبت به حیوان درش نیست؟ برای اینکه حیوان یک غریزه حفظ نفس داره، یک غریزه حفظ حیات خودش داره، باید بقای خودش رو ادامه بده، و ما با به کار بردن این لفظ گویی نوعی اراده به حیوان نسبت میدیم در تعاملش با انسان. یعنی این حیوان اگر موذی، منظور این است که میخواد زیست انسانی رو نابود کنه. شما به عنوان یک مدافع حقوق حیوانات با این لفظ موافق هستید؟
من فکر می‌کنم که اگر خیلی نخواهیم افراطی به مسئله حیوانات نگاه بکنیم، به هر حال باید این رو قبول بکنیم که بخشی از این موضوع در رابطه با تلاش انسان برای ادامه بقای خودش و حفاظت از خودش هم مربوط میشه. شما طبیعتاً نمیتونید که وقتی که یک حشره با یک نیش زهرآگین به شما داره حمله میکنه بگید که نه، من با این برخوردی نمی‌کنم.
بله، ولی این وقتی که اون حیوان به شما حمله کنه، در غالب اوقات چنین کاری نمی‌کنه. حالا چرا من این نکته رو مطرح کردم؟ برای اینکه یه فیلسوفی مثل دریدا که در اواخر عمرش یک کتابی نوشت، یا شاید مجموع سخنرانی‌هاش بود که به شکل کتاب در اومد در مورد حیوان، اون معتقد اصلا خود لفظ حیوان هم نوعی تعمیم بسیار گسترده و خشنی درش هست. به عبارت دیگه میگه که بین یک مورچه و یک مثلا دلفین یا یک سگ یا یک اسب تفاوت اینقدر زیاده که شما نمیتونید اینا رو در یک مقوله بگنجونید. میگه بین ما و میمون ها فاصله کمتر است از بین میمون ها و مورچه ها. یه جور دیگه هم میشه مطرح کرده. آقای اشکبری، شما وقتی میری یک آکواریوم یک ماهی کوچک رو میبینی، احساس نمیکنی این در رنج از بودن در یک محفظه، ولی وقتی میری یک باغ وحش احساس میکنی، میبینی که یک شیر در رنج از در قفس بودن. به این ترتیب لفظ حیوان به نظر میاد یک لفظ بسیار گسترده است که تفاوت‌ها بین حیوان‌ها و میزان نزدیکی ما انسان‌ها به بعضی از این حیوان‌ها رو عملاً مخفی می‌کنه، نیست؟
بله درسته، منتها بحث اینه که حالا ما این سخن رو در چه زمینه و زمانه‌ای داریم مطرح می‌کنیم. این یک بحث قرن 21 است که با ظرافت‌ها و دقت‌های انسانی که شما یا امثال شما یا دریدا یا دیگران مطرح می‌کنن، یا ما اینجا داریم دغدغش داریم در بارش صحبت می‌کنیم، ولی بشر در طول تاریخ چند میلیون سالش، حالا خیلی هم جلوتر بریم، به هر حال انسان حیوانات رو رام کرده، با حیوانات زندگی کرده، انواع و اقسام تعامل با حیوانات داشته، بعضی‌ها رو تو خونه نگه داشته، بعضی بیرون نگه داشته، بعضی رو مقدس دانسته، گاو مقدس بوده در ایران باستان، نمیدونم از گمیز و شاش گاو به اصطلاح استفاده میکردن برای طهارت زن حائض، توجه میکنید؟ خب این کارا رو انجام میشد و این جور چیزا مقدس هم بوده، الان در هند هم هست، در خیلی جای دیگه هم هست، ولی به هر حال در گذشته بشر در ارتباط با حیوانات انواع و اقسام ارتباطات و تعاملات داشته و در گذشته اساس قضیه همون بوده که آقای ایجادی هم فرمودن، که فکر میکنم بشر چون خود را تافته جدا بافته میدونسته و اشرف مخلوقات میدونسته و حتی تو فرهنگ مذهبی تو فرهنگ اسلامی هم معتقد هستیم که بالاخره بشر همه این جهان و هستی و عالم و آدم رو خداوند برای من انسان آفریده، ما از موضع بالا عرض کنم که این واژه ها رو وضع کردیم، یا حتی کلمه حیوان الان به یکی میخوام توهین کنیم میگه ما حیوان، خودی اصلا واژه حیوان تحقیرآمیزه. با این نگاه ظریف فیلسوفانه که شما مطرح میکنید بسیار لطیف و زیباست، قشنگه، ولی وقتی بیایم تو واقعیت زندگی اجتماعی در روزگار گذشته به این شکل نگاه نمیشده، این به قدر توهین گفته نمیشده.
روزگار کنونی صحبت میکنیم، آیا فکر میکنید کماکان باید استفاده کرد از الفاظی که چنین تفاوتهایی رو بین انواع جانداران مخفی نگه میدارن و ضمناً خیشی از بعضی نگاه ها، حداقل میتونیم بگیم همجواری ما با حیوان ها رو به شکلی عملا اون رو هم مخفی نگه میدارن؟
اینجا یک پیشفرض وجود داره و اونم این است که ما بنا داریم که حیوان آزاری رو به حد، نمیگم صفر، به حداقل برسانیم یا نه، بنا داریم که با حیوانات هم روابط انسانی داشته باشیم، ولو یه طرف، حالا اونا انسان نیستن، روابط انسانی داشته باشیم یا نه، بنا داریم که خشونت ها رو تلطیف بکنیم یا نه. اگر این پیش فرض را قبول داریم، بله حتما باید در این جهت بریم. یعنی باید همون جوری که من مثلا به انسان های دیگه به دید انسانی نگاه میکنم، به حیوان هم باید به دید جاندار نگاه کنم، نه حالا فقط لزوما انسان، بلکه جاندار که مفهوم عام‌تره. در فرهنگ تمدن اسلامی هم داشتیم قصه شنیدی که بوالعلا همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، وقتی که بیمار شد و طبیب براش جوجه کباب آورد، بعد گفت که تو از چه شیر شرجه نگشتی که نکشندت، نمیدونم به خون کشدند و خورد. اینا ما تو فرهنگ اسلامی هم داشتیم که کسانی بودن که گوشت نمیخوردن به دلیل اینکه مردم آزاری میدونستن، در گذشته وجود داشته. الان تو شرایط فعلی تو ذهنیت امروز با دیدگاه زیست محیطی، با دیدگاه انسانی، با دیدگاه اخلاقی اگر نگاه کنیم، همونجوری که الان خیلی‌ها هستن گیاه‌خوار شدن از همین منظر هست. من این دیدگاه رو ستایش میکنم و معتقد هستم که با این دیدگاه رو تقویت کنیم.
آقای ایجادی، آیا حیوانات حق دارند؟ یعنی میشه از حقوق حیوانات صحبت کرد؟
اجازه بدید برای پاسخ دادن به این مطلب یک مقدمه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. ببینید بحثی که الان مطرح شد، تعریف ما از حیوان یا حیوانیت چیست؟ اصولا ابتدا آنچه که مرکز این بحث بود این بود که انسان رو مدد تعریف کردن، گفتن که انسان آن است که دارای عقل است، دارای گفتار هستش، دانا هستش، غیره غیره، و آنچه که در واقع جنبه منفی یا الگوی منفی میمون متعلق به حیوان شد. بنابراین در الگوسازی که صورت گرفت، الگوسازی برای انسان جایگاه برجسته و در واقع تعیین کننده، و برای حیوان جایگاه فرعی و در ضمن در برگیرنده صفات زشت. حال آنکه امروز اگر توجه بکنیم که بر اساس کشفیات 98.5% ژنتیک انسان با شامپانزه برابر هستش، 80 درصد ژنتیک انسان با موش برابری داره، این رو ما رو به این فکر میاندازه اون جنبه هایی که مشترک هستش خیلی بس گسترده هستش، و از جمله این جنبه های گسترده بین حیوانات و انسان این هستش که ببینید امروز کشف شده و به اصطلاح آزمایش شده گوناگونی که صورت گرفته، انسان گریه میکنه، عاشق میشه، ناراحت میشه، انتخاب میکنه، در به اصطلاح آزمایش که در ارتباط با فیل ها صورت گرفته، در ارتباط با حیوانات دیگه صورت گرفته، همین به اصطلاح احساس، همین نوع اموشن و حس وجود در عواطف وجود داره، بنابراین زمینه مشترک وجود داره. پس بنابراین همونطور که برخی از فلاسفه هم گفتن، حیوان دارای حسه و چون دارای حسه یعنی زمینه های مشترک زندگانی انسان و حیوان نزدیک به هم هست.
بله، اما هستن کسانی، فیلسوفایی که میگن نمیشه از حقوق حیوانات صحبت کرد، به دلیل اینکه وقتی از حقوق صحبت میکنید شما از یک توافق اجتماعی صحبت میکنید که در قبال این حقوق یک کارهایی انجام میدید، وظایفی دارید، و چون حیوانات وارد چنین توافقی نمیشند عملا صحبت از حقوق حیوانات بیمورده، هرچند کسایی که این صحبت رو میکنن موافق بدرفتاری با حیوانات هم نیستند.
بله، میشل سر که یکی از فیلسوفای زنده فرانسوی هستش، یکی از کتابهایی که نوشته تحت عنوان قرارداد طبیعی اسمش هستش، و بحثش اتفاقا همین هستش که از اونجایی که مطرح میکنه رابطه ما یعنی به عنوان انسان با طبیعت، با حیوانات پیوسته و پیوسته در طول تاریخ استفاده از تمامی منابع، استفاده از تمامی نیروهایی که در این طبیعت وجود داشته بوده، و ما نسبت به این طبیعت، نسبت به اجزای تشکیل دهنده این طبیعت که از جمله حیوانات، از جمله خود انسان هستش، در واقع ضربه زدیم و بدون مسئولیت اینها رو استفاده کردیم. بنابراین اون صحبت میکنه که ما از اون نظر نگاه اکولوژیستی یا زیست بومگرا که نگاه بکنیم، اون غمگین میشه، درد میکشه، احساس عاطفی داره و غیر ذاتی، اینا یک پدیده اساسی هست.
به همین دلیل معتقد حق حیوانات،
من دقیقاً معتقد به حق حیوانات هستم. ده. و در این ارتباط در واقع فکر میکنم که از اقداماتی که از جمله صورت گرفت در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق حیوانات، این در راستای همین امر مثبت قرار میگیره.
شما نظرتون چیه آقای اکبرزاده در این مورد؟
من در واقع صحبتم به خود این موضوع بحث حق داشتن یا نداشتن حیوانات است. چرا ما اینقدر درگیر این بحث هستیم که حیوانات حق دارن یا نه؟ آیا به این خاطر هستش که در نهایت اگر که به این نتیجه رسیدیم که حق دارن، قوانینی وضع کنیم که بر پایه اونها افرادی که آزار میرسونن به حیوانات مجازات بشن؟ چرا اصلا لازمه که به این شکل به موضوع نگاه کنیم؟ آیا همین موضوع که ما میبینیم به وضوح که حیوانات دارای حس هستن، رنج میکشن، درد میکشن، چه به لحاظ جسمی و حتی گاهی به لحاظ روحی صدمه‌ای که میبینن سلامتشون رو تحت تاثیر قرار میده، چرا همین موضوع نباید مانع از این باشه که ما بخوایم برخوردهای خشونت‌آمیزی با حیوانات داشته باشیم؟ و حتی به نظر من اگر که به قول شما با توجه به این موضوع که حیوانات در یک سری قراردادهای اجتماعی ما نمیتونن قرار بگیرن به دلایل مختلف، حتی اگر این موضوع رو فراموش کنیم که اصلا حقی هم ندیم به حیوانات از این بابت، شاید بالعکس بتونیم حق خود انسان‌ها رو محدود کنیم در این زمینه که در مواردی که تعاملشون با حیوانات در رابطه با بقای انسان در چرخه طبیعت نیست، اساساً حق این رو نداشته باشن که برای اونها مشکل و مزاحمت در زندگیشون به وجود بیاد. مثل مثلا کمپانی‌های نفتی که نزدیک قطب فعالیت‌های مختلف انجام میدن، بعد دریا رو آلوده می‌کنن، پنگوئن‌ها میان در این آب‌های آلوده شنا میکنن، بعد به خاطر اینکه جزء رفتارهای روزمرهشون هست که بدن خودشون رو لیس بزنن، اون سم وارد بدنشون بشه، ناراحتشون بکنه، باعث بشه جونشون رو از دست بدن. حتی اگر معتقد باشیم که اونها حقی ندارن، میتونیم حقوق خود انسانها رو محدودتر بکنیم. در اینجا
آقای اشکبری، به ترتیب به نظر آقای اکبرزاده لازم نیست ما حتما قائل بشیم به حقوق حیوانات تا اینکه رفتار مناسب رو ترویج کنیم. شما چه نظری داری؟ آیا بحث حقوق حیوانات لازمه رفتار مناسب با اونها نیست؟
ببینید، من معتقد هستم که اگر واقعا این از لفظ حقوق، یعنی به طور دقیق و فنی بخوام ازش استفاده کنیم، یه خورده دشوار استفاده از واژه حقوق، برای اینکه دو طرف قرارداد نداریم، یه طرفه ما هستیم، خودمون یه وظایفی برای خودمون در نظر
بذارید. یه مثالی بزنم آقای اشکبری. در 1873 در دادگاهی در آمریکا یک قاضی که داشت به یک دعوایی رسیدگی میکرد حکم داد که دهقانی که زبان یک اسب رو بریده بود مجرم نیست، به دلیل اینکه در بریدن زبان این اسب قصد سوئی نسبت به صاحب این اسب نداشته. یعنی به این اسب صرفاً به عنوان دارایی یک شخص دیگه نگاه کرد و گفت چون این دارایی اگر صدمه دیده، صدمه دیدنش ربطی به سوء نیت نسبت به صاحب این دارایی نداشته، طرف مجرم نیست. یعنی اسب از این معادله به کلی حذف شد به عنوان یک دارایی، در مورد اینکه چه دردی چه بی‌رحمی نسبت،
چون برای او حق قائل نبودم. بله، منم معتقد هستم که همین بحثی که حالا آقای اکبرزاده به شکلی گفتن، من با یه بیان دیگری دارم ازش استفاده میکنم. مسئله حق و تکلیفه. خب در گذشته ما با چیزی به نام حق و تکلیف نداشتیم، هرچی داشتیم تکلیف بود. تو دین هم تکلیفه، حقی به این شکل امروزش که وجود نداشته و نداره در هیچ از ادیان. ولی خب حالا امروز ما میگیم آقا حق داریم که فرض کنید که سوار حیوان بشیم، اما در این حال مکلف نیستیم که حالا حتما سوار بشیم یا سوارم بشیم، نمیدونم دو تا سیخونه کشم بزنیم مثلا. بنابراین این حق رو که دیگه بر ما ایجاد نکردین که حتما این کار انجام بدید. من میخوام این عرض بکنم که حق میتوان از استفاده از حق استفاده کرد. اتفاقا در خود فقه اسلامی راجع به همون جور که اشاره کردم، انواع و اقسام حیوان ها احکام متفاوتی داره، اصلا یه حکم واحدی وجود نداره. همین بحث سگ که زیاد مطرح شد، بله دیدگاه منفی در خود قرآن راجع به خنزیر و سگ و دیدگاه منفی وجود داره نسبت به سگ، اما در این حال سگ هم یک حکم واحدی نداره. الان به در خود حیوانات فرصت نیست، اگه دوندونه میشه اینا رو بحث کرد. مثلا فرض بفرمایید که تو فقه هست، اگر بنده به عنوان صاحب حیوان مثلا یه اسبی دارم، به اسبم علوفه نمیدم، اگر قاضی متوجه بشه یا حاکم شرع به تعبیر فقهی متوجه بشه که من دریغ کردم از نگهداری این یا آزارش هم شکنجه دادم، اینا هست تو فقه، اون وقت میتونه که بنده رو احضار بکنه و از من بخواد که من علوفه این رو بدم، قضاشو تامین کنم. یعنی اون حق داره برگردن من. بله. اگر من استنکاف کردم به اندازه نیاز از مال من میتونه برداره بده. یا تو روایت علامه حلی، تو فتوای علامه حلی تو قرن هفتم هست که میگه که خب غصب مال دیگران حرامه، یعنی من نمیتونم که این خودکار از شما بردارم، اما اگر من به عنوان صاحب حیوان به خاطر فقر محرومیت پول نداشتم که علوفه تهیه کنم به حیوانم بدم، اون وقت میتوانم از مال همسایه‌ام بدزدم به حیوانم بدم. بله. یعنی غصب کنم مال دیگری رو با اینکه فعل حرام مرتکب میشم. بله. یعنی این اندازه رعایت همون حقوقی که در اون چارچوب میگم، ما تو چارچوب سنتی قرن 21 نگاه نمیکنم، نگاه کنیم اون وقت میبینیم که توی فقه اسلامی اینا دقیقاً با دقت بیان شده.
آقای اجازه
ببینید، من فکر میکنم که وقتی که میگیم حق و این حق رو از نظر به اصطلاح قضایی میخوام مورد تعریف قرار بدیم، برمیگرده به همون دیدگاه ما در طول تاریخ، این که همیشه انسان سرور و غالب باید هست و خواهد بود. و به همین خاطر اگه دقت کنید در تاریخ اجتماعی و سیاسی کشورها، زمانی که دوران استعمار رسید، گفتن که کسانی که در واقع متمدن هستند حق دارند بر در واقع برده ها حکومت داشته باشند و اونها این شعور رو ندارند. همونطور که در یونان قدیم هم بود، در واقع کسانی که حق داشتند در واقع نخبگان این جامعه بودند و بنابراین نه زنان حق داشتند و نه در واقع بردگان حق داشتند. بنابراین خود امر به اصطلاح تعریف حقوقی، این برمی‌گرده به دیدگاه ما و طول تاریخی که تا به امروز ما اومدیم. شما نگاه بکنید نقشی که امروز سگ در جامعه جهانی داره، در تمامی بخش مهم از کشفیات، بخش مهمی از به اصطلاح اقداماتی که انسان میکنه برای امداد، برای حفاظت و غیر و غیره و در جنگ غیر و ذالی، این همه به اصطلاح خدمت میکنه به انسان. و این امری نیستش که بگیم که خب به هر حال اون کماکان حیوان است و ما کماکان چون ما میتونیم حق رو تعریف بکنیم و قضاوت بکنیم، بنابراین اون کماکان بدون حق باقی بمونه. اون در واقع اگر ما از زاویه محیط زیستی نگاه بکنیم، تمامی این اجزاء به اصطلاح طبیعت دارای موقعیت خودشون هستن و به همدیگه نیرو میدن و به همدیگه در واقع این زندگی میبخشن. شما تمام حیوانات رو سعی بکنید از بین ببرید بفرض، خب این چه خواهد شد؟ اولین کسی که بازنده این قضیه خواهد بود انسان هستش، دنیایی هستش که ما در واقع در نیافتیمش، بنابراین اونها هم در ارتباط با زندگی که دارن و نقشی که در این دنیا باید داشته باشن از نظر من دارای حق باید باشن.
بله، آیا منظور شما این است که ما باید به این دیدگاه خاتمه بدیم که حیوانات صرفاً وسیله‌ای هستند برای ما؟
قطعاً، قطعاً. این که حیوانات وسیله هستند ادامه همون در واقع هژمونی طلبی و سیادت طلبی انسان نسبت به طبیعت هست.
اگر ما پیامدهای این نگاه رو بکاویم، یکی از اونها این خواهد بود که ما از حیوانات وسیله به عنوان وسیله استفاده نکنیم برای رفع نیازهای اساسی مثل خورد و خوراک. شما شخصا فکر میکنید با این پیامدها بشریت میتونه روبرو بشه، مثلا به گوشتخواری پایان بده؟
ما واقعیتی هستش که در طول تاریخ و جامعه جهانی امروز با تناقضاتی مواجه هستیم. 7 میلیاردی که آدمی که هستن، این 7 میلیارد رو در واقع باید غذاشون رو دادیم. خود در خود دنیای حیوانات هم اگر ما نگاه بکنیم، برای ادامه بقای خودشون حیوان زمانی حمله میکنه که احتیاج به زندگی داره، حالا که جنگ نمیکنه. برخلاف انسان که پیوسته در طول تاریخ جنگ و جنایت به پا کرده، حیوانات این کار رو نمیکنن. اون لحظه ای که احتیاج به ادامه زندگیش داره به سر حیوان دیگه حمله کرده. در ارتباط با موقعیت انسان هم این جنبه مسئله بقا رو ما باید در نظر بگیریم، یه واقعیتی هستش. از سوی دیگه یک جنبه دیگه هم که هستش اینه که ما به مدل های در واقع سیستم اقتصادی، اقتصاد انبوه و صنعتی و تولید انبوه و مصرف انبوه، این رو شدیداً علیهش باید انتقاد بکنیم و به نحوی به سوی پایان رفتن و یا تضعیف این حرکت بکنیم. امروز وضعیتی به وجود اومده که این همه در واقع کشتارهایی که صورت میگیره جنبه کاملا غیر عقلانی داره. طبعا
کشتار حیوانات منظورتونه؟ بله، بله. در مقیاس صنعتی،
در مقیاس صنعتی و مثلا تولید انبوهی که امروز وجود داره،
تخریب طبیعت.
بله آقای اکبرزاده، شما در این صحبت های آقای ایجادی سر تکون میدادید، شما نظرتون چیه راجع به این تناقض؟ از یک سو ما اگر حق برای حیوانات قائل شیم، که شما گفتید ضرورتا نیازی نیست، ولی دو مهمان دیگه از حق حیوانات صحبت کردن، برحال اگر ما بخوایم حیوان رو به عنوان صرفا وسیله انسان ننگریم، اونگاه یه پیامدهایی هست، مثلا استفاده از چنان پالتو پوست، کت چرمی، خوردن گوشت در این مقیاسی که الان داره مصرف میشه و خیلی از رفتارهای دیگه، اینها باید درشون تجدید نظر کرد.
درست. من فکر میکنم که به وجود اومدن یک سیستم متعادل در برخورد با مسئله حیوانات دست کم راه نخستی هستش که به نظر من میرسه. و مورد دوم این که ما از حیوانات که صحبت میکنیم، بسیار بحث گسترده از حیوانات فقط سگ ها یا گاو ها نیستن که ما ازشون استفاده میکنیم یا گوشتشون استفاده میکنیم برای بقا در این چرخه طبیعی. ما برای نمونه، چون بحثمون به ویژه در رابطه با مسائل ایران هست، خب یه ویدیوی بسیار تکان دهنده چند پیش منتشر شد در شبکه های اجتماعی که حتی واکنش مقام های داخل ایران رو هم که معمولا مواضع خیلی دوستانه نسبت به مسائل حیوانات ندارن رو هم برانگیخت، که برخورد فوق العاده خشنی با یک خرس و بچهای کوچیک اون بود. بله، بله، بله. در صورتی که این خرس ها حیواناتی نیستن که ما بگیم که ما برای بقا در این دنیا ناگزیر هستیم که از اینها استفاده بکنیم. این صرفا یک برخورد فوق العاده خشونت آمیز با مسئله حیوانات بود. در رابطه با حیواناتی که مثل گاوها که برای بقا در این چرخه ما در واقع داریم ازشون استفاده میکنیم، من فکر میکنم یکی از مسائل اصلی همین عدم برنامه‌ریزی و عدم توجه اکثریت جمعیت دنیا به این مسئله باشه که یک مقدار مسئولانه تر باید با این مسئله برخورد بکنه. که
شما هم چون آقای ایجادی معتقد هستید که نوع بشر نیاز به حدی از پروتئین داره و خواه‌ناخواه باید کشتار حیواناتی که از محصولاتشون استفاده میکنیم انجام بشه، ولی این باید محدود بشه.
بله، و دو موضوع هست. یکی این که ما میتونیم موضوع درد و آزار اون رو در این رابطه تا حدی که ممکنه کاهش بدیم.
و این یک نکته مهمه، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. آقای اشکوری، در بحث کشتار حیوانات که آقای اکبرزاده میگن باید درد حیوانات رو در این زمینه تا اونجایی که ممکنه بشه تخفیف داد، ما بلافاصله با موضوع ذبح شرعی مواجه میشیم. در ذبح اسلامی و همینطور در میان یهودیان، حیوان قبل از اینکه بمیره درد میکشه. آیا این پذیرفتنیه؟ ذبح شرعی واقعا پذیرفتنیه؟
ببینید، در گذشته به اصطلاح ذهنیت
در زمان حاضر
صحبت می‌کنیم، در زمان گذشته که اساساً این بحث‌ها موضوعیت نداشت، مثلا حیوان رنج بکشه نکشه، سر زودتر گردنش بریده میشه، دیرتر رنجشون چگونه هست، اصلا اینجوری نبود.
بله، ولی
استخدام
حالا حاضر بلی شما
الان با دیدگاه امروز اگر نگاه کنیم، با توجه به دیدگاه کلی من که اصولاً من معتقد هستم که این فقه قرن دوم سوم چهارم شکل گرفته، اندکی از اینها در آیات قرآن ریشه داره و گفتمان زمانه، فرهنگ زمانه در اون منعکس شده، در کل این دستگاه فقهی ما باید تجدید نظر کنیم. امروز اگر فقهای ما دیدگاهی که شما مطرح میکنید یا بنده ممکنه مدافعش باشم یا دوستان، اگر این دیدگاه رو پیدا بکنن که رنج، رنج موجود زنده رو باید به حداقل برسانیم، حیوان باشد حتی گیاه باشد و همینطور انسان، اون وقت با این دیدگاه اگر باشه، بله میتونن تجدید نظر بکنن، بگن ذبح شرعی رو مثلا فرض کن این الان ذبح شرعیه، در گذشته این ذبح شرعی تلقی میشد، معیار این بوده، امروز معیارمون متفاوت شده، ما با دیدگاه متعادل تر و کاهش رنج حیوانات رو امروز ملاک قرار میدیم. بنابراین اگر موضوع شناسان به تعبیر خود فقها میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، اگر موضوع شناسان، کارشناسان بیان بگن، البته اگر صورتی که به این معیار فقها معتقد بشن، اون وقت میتونن بگن بله از این سیستم اگر استفاده کنیم رنج این حیوان کمتر میشه، پس اون وقت میشه شرعی.
بله، شما چندین بار از لفظ میتونن، ممکنه و اینجوری دست بردید. خیلی ساده است سوال، شما فکر میکنید ذبح شرعی در حال حاضر پذیرفتنیه؟
من اگر شخصا الان مجتهد باشم بخوام که فتوای خودم رو بگم، من اول به کارشناس مراجعه میکنم، چون من کارشناس نیستم. بله. کارشناس همینی که شما میفرمایید میگه، من میگم نه، ذبح شرعی رو به گونه ای انجام بدهید که رنج این حیوان کمتر باشه.
ولی آیشکری به نظر میاد که بعضی از علمای اسلامی در واقع خودشون رو در جایگاه کارشناس مسائل هم دیدن، چون بارها در ایران که بودیم صحبت از این موضوع میشد که باید حیوان به این شکل با شاقوق گردنش دریده بشه که خون جهش پیدا بکنه و این
به بر اساس همون ادله فقهی این حرفا رو میزنن. ببینید اینکه خلط ما از موضوع میشه، بله، بخصوص در این دوران 30 سال بعد از انقلاب که آقایون مبسوط الیاس شدن درباره این بورکنافاسو هم، سیاست بورکنافاسو هم اظهار نظر میکنن،
ولی پیش از انقلاب
راجب فوتبال هم اظهار نظر میکنن، راجب هسته ای هم اظهار نظر میکنن. بله، من الان به صورت فنی میخوام اگر حرف بزنم جواب بدم، میگم که فقها فقط کارشون استنباط احکام بر اساس ادله شرعیه است که میتونن بگن که بر اساس این ادله، حالا عقل کتاب است، عقل است، اجماع است، علم است، هر چی هست، میگن حکم اینه، درسته؟ اما این که مثلا من مثال میزنم برای اینکه خیلی مفهوم باشه، الان این لیوان آب اینجاست، الان شما من میگید که این حرام یا حلاله، من همینجوری نمیتونم بگم حرام یا حلاله، من از شما به عنوان تعیین مصداق، کسی که تعیین مصداق میکنه یا موضوع شناس، سوال میکنم که این مایه که تو این لیوان است چیه، شما میگید که این آبه، میگم حلاله، شما میگید این ویسکیه، میگم حرامه، توجه میکنید؟ بنابراین من ابتداعا نمیتونم، من فقط میتونم حکم الله رو بگم. الان در مورد مسئله چیز ذبح شرعی باشه، راجع به خیلی از مسائل حج باشه و خیلی از مسائل دیگه وقتی که باشه، اینا رو وقتی فقها باید اون چیزی که تو جایگاه طبیعی خودشون قرار بگیرن، اینا رو با هم قاطی نکنن یا با سیاست قاطی نشه، با قدرت قاطی نشه، صرفا باید موضوع شناسی رو به کارشناس مراجعه کنن، بر اساس نظر کارشناسی اون وقت حکم بدن. ببخشید یه جمله مثال بزنم، قبل از انقلاب اوزنبرون گفتن حرامه، درسته؟ بعد از انقلاب آیت الله خمینی فتوا داد که حلاله. چطور شد حلال شد؟ خب بعضی حالا به تنگ زدند و کنایه هم زدند و بماند، من سیاسی رو کار ندارم. خب در حالی که متوجه نبودن که چطور شد این حلال شد، آقای وقتی با آقای خمینی مراجعه کردن که مسئله اوزنبروم هست و این است و فروش است و خاویار است و چی است، از این حرفا حرام است یا حلال است، بعد ایشون بر اساس فتوای فقهیش، خب مثل همه فقها میگفت حرامه، بعد گفت کارشناسان به من بگن، ماهیشناسان بگن، رفتن یه تعدادی از کارشناسان گفتن که نه این جزء فلسفه هاست، پس بنابراین حرام نیست. بلد. یعنی رفتن تو تعیین مصداق، تعیین مصداق رو کارشناس انجام داد، نه فقیه.
ببینید دوستان، من فکر میکنم که واقعا اصلا از نگاه فقه باید خارج شد. نگاه فقه یک نگاه مضر هستش، به چه معنا؟ در زمینهای گوناگون از جمله در نگاهش به اصطلاح حیوان، نگاه در واقع شدیداً عقب افتاده و نگاهی هستش که از در واقع دین یهود میادش و امروز مجموعه مراسم واقعی که در ایران صورت میگیره از جمله مثلا عید قربان یا در ارتباط با مسائل مربوط به حج نمایشی هست از نمایش خون یعنی اگر به اصطلاح گوسفند در به اصطلاح میدان عمومی صورت نگیره در کوچه ها صورت نگیره خونش به فلان جا مالیده نشه به اصطلاح چاقو به این ترتیب گذاشته نشه این حرفا این معنای در واقع دینی خودش دیگه نخواهد داشت بنابراین ما از معنای دین اصلا باید خارج بشیم این امر یک امر
در واقع ببخشید نظر شخصی خودتون دارید میگه برای جامعه دارید میگه
نه برای من بعد نظر خودم برای جامعه میگم
جامعه شما در جامعه ایران که اکثریتشون مسلمانن اکثریتشون شیعه هستن شما میگه میتونید که تغییرات اجتماعی ایجاد کنید تغییر بینش ایجاد کنید تغییر قانون ایجاد کنید ولی خارج از چارچوب دین
بله
یا خارج از فتاوای دینی
امکان داره این چیزی من اگر روحانی باشم ناگزیرم در چارچوب همون دین حرکت بکنن ولی به عنوان یک فرد زیست بومگرا به عنوان یک فردی که به حقوق انسان و حقوق در واقع حیوانات به اصطلاح توجه دارم به عنوان کسی که فکر میکنم بر پایه مدل سکولار جامعه بعد رشد بکنه این رشد جامعه دیگه نباید در چارچوب همون روندها همون شریعتی باقی بمونه که ما رو به اینجا رسونده و شرایط بسیار بسیار تاسف‌باری رو به وجود آورده بنابراین این ملاک ما این نباید بشه تفسیر بکنیم اینو تغییر بدن آقایون آیت الله ها در این زمینه 1400 سال یا کمتر از اون امکان داشتن چگونه باید سر هستش که در طی این سالیان سال این آیت الله هایی که در واقع رساله هم نوشتن در این زمینه هیچ گونه تجدید نظری به وجود نیاد و نخواهند به وجود آمد به خاطر اینکه دین برای اونها یک مجموعه از در واقع جزمیات هستش دوگما هستش و فشار دادن و رها کردن اونها در واقع ذهنیت خود مذهبیون رو زیر سوال میکشه
آقای اکبرزاده پیش از پایان برنامه از یکی دوست سوال بسیار مهم نمیشه پریز کرد بهتر اینها رو پرسید بخصوص از شما میپرسم این سوال رو چون شما هم فعال مدنی هستید هم مدافع حقوق حیوانات این دو رو با هم جمع دارید هستن فعالانی که فعالان مدنی که میگن در شرایطی که ما اگر نه هر روز هر هفته با موضوع اعدام سر و کار داریم با زندانی شدن دیگراندیشان سر و کار داریم با مسائل حاد اجتماعی سر و کار داریم اعتیاد آلودگی بیکاری در چنین شرایطی صحبت کردن از حقوق حیوانات صحبت کردن از مقابله با حیوان آزاری نمیدونم جمع‌آوری سگا این دو چیزا لوکس و مسئله نیست اینها جوابی دارید برای چنین نقدی
من فکر می‌کنم بیشتر این موضوع دست کم تا اونجا که خود من برخورد داشتم ایده افرادی بوده که به ویژه در خود ایران ما خیلی با این مسئله درگیر بودیم که اساساً هر حرکتی که شما بخواین انجام بدین معتقدن که مسائل مهمتری هست و این فکر میکنم که تز کسایی هستش که همیشه دنبال یک مستمسکی هستن که این کاهلی سنتی ما ایرانی ها دست کم توی این دوران اخیر رو به هر دلیلی یک بهانه براش بیارن برای هر فعالیتی که مسائل مهمتری است
چنین آقای اشکوری از نظر شما
به طور کلی من معتقد هستم که این بهانه خوبی نیست که ما بگیم که خیلی خوب حالا این مثلا ما 6 تا مسئله مهمتری داریم اصلا اینو مطرح نکنیم بله من میتونم بگم برای من این اولویت اوله به صورت انتخاب شخصی این برای من اوله من فعلا به اندازه وقت دارم این کار انجام میدم
ولی تجویز نمیکنید
نه تجویز بلکه برعکس میگم که هر کسی درباره هر موضوعی حالا حیوان آزاری میخواد باشه راجع به حقوق کودک بخواد باشه حقوق مورچگان بخواد باشه نمیدونم حقوق زن بخواد باشه تو ایران همیشه همین مسئله زن هم سالها بوده مطرح بوده و بعد بعضی از بعدها ما متوجه میشیم که ضرر کردیم یه مسئله رو به موقع مطرح نکردیم اگر مطرح بکنیم به صورت گفتمان عمومی بیاد حساسیت ها رو برانگیزیم تحریک بکنیم افراد و ذهن ها رو خلاق بکنیم متوجه مسائل عمده بکنیم همین مسئله محیط زیست مسئله آب در ایران اگر 10 سال پیش مطرح داده شده بود الان ممکنه که به یه جایی میرسید
بله به این ترتیب شما هم نظر
بله معتقد هستم که باید حساس که ذهن جامعه بله. رو
من مطمئن هستم آیه ایجادی هم در این زمینه موافق هستن اما پیش از پایان برنامه سوال دیگه هم بپرسم آیه ایجادی شما فکر میکنید حیوان دوستی یا نیازردن حیوان ها حداقل این از نشانه های یک جامعه سالمه سلامت جامعه رو میشه از طریق رفتارش با حیوان ها سنجید
به طور حتم یعنی انسان در تحولات فکری خودش و در رشد تمایل خودش به انسان گرایی و انسان دوستی و تمایل خودش به این که درک بکنه که مجموعه این اکوسیستم جهانی که وجود داره اینها به هم پیوسته هستن، این بناگزیر ما رو به این باید بکشونه که در واقع توجه به امر حیوان این در راستای یک نوع در واقع تولرانس بیشتر، یک نوع در واقع همکاری های گسترده تر در درون جامعه و در سطح جهانی خواهد بودش. منتهای مراتب نگاهی به فرض اکسپریانسی که یا تجربه‌ای که در آلمان بود و تنها هم در آلمان نبود، توجه به حیوانات منجر به آدم کشی نسبت به مردم دیگه میشد، این نگاه کاملا در واقع اشتباهی هست.
بله، این نکته مهمیه برای بینندگانی که اطلاع ندارن. میشه کمی توضیح داد که رژیم نازی همین که به قدرت رسید قوانینی گذرون و خیلی سخت سعی کرد که این قوانین اجرا بشن در دفاع از حقوق حیوانات، از جمله مثلا آزمایشات علمی روی بعضی از حیوانها رو منع کرد، نمیدونم، و خیلی کارهای دیگه. ولی همین رژیم، آقای اکبرزاده میخوام از شما بپرسم، همین رژیم نوع آزمایش هایی که بر حیوان انجام میشد رو روی شماری از یهودی ها انجام داد. آیا این نشون نمیده که بین حیوان دوستی و سلامت جامعه نمیشه یک رابطه ای برقرار کرد؟ یعنی یک رژیم نازی میتونه حیوان دوست باشه ولی دیدیم که چه کار کرد با انسان ها و چه جور جامعه ای آفرید و جامعه نه تنها سالمی نبود، فوق العاده مریض بود.
طبیعتا ما نمیتونیم یک حکم عمومی و همگیر صادر کنیم که افرادی که به حیوانات علاقه دارن خشونتی در رابطه با انسان‌ها انجام نمیدن، ولی از طرف دیگه این مسئله رو هم پژوهشگران پیگیری کردن که برای مثال کودکان یا نوجوانان که در رابطه با گربه ها، حیوانی که در محیط زندگی ما خیلی زیاد هستن، رفتارهای خشونت‌آمیز انجام میدن و آزارشون میدن، اینها پتانسیل بیشتری دارن برای
خشونت‌ورزی نسبت به انسان‌ها
در آینده. در نتیجه دست کم این موضوعی رو که به شکل علمی برای ما مشخص شده، ما اگه بتونیم این رو برطرف کنیم با صحبت کردن، با آگاهی به وجود آوردن آگاهی بیشتر در جامعه، طبیعتاً بخشی از این خشونتی رو که ممکنه در آینده به وجود بیاد میتونیم فروکشش کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، حسن یوسفی اشکوری، جلال ایجادی و پژمان اکبرزاده. پیش از پایان برنامه یک ویدیوی دیگر ببینیم، از یک پلنگ دیگر، نه در موقعیت گرفتار بلکه این بار در موقعیت شکار، شکار یک بابون که طفلی یک روزه دارد. البته چنین لحظاتی در دنیای حیوانات نادر است، ولی دیدنی است. شب و روز بر همه شما خوش.
بشه.